دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنج شنبه 12 دی ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو به مهمترین اخبار صبح امروز ایران و جهان خواهیم پرداخت، اما پیش از اون اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنج شنبه درباره تهدید ایران به اقدام نظامی به آمریکا هشدار داد. آقای سلامی در یک سخنرانی در اهواز در این حال گفت: ما کشور را به سمت جنگ نمیبریم، اما از هیچ جنگی نمیترسیم. اظهارات عالی‌ترین مقام سپاه پاسداران پس از آن مطرح شده که در پی هجوم نیروهای مرتبط با هشت و شبی به سفارت آمریکا در بغداد، رئیس جمهوری ایالات متحده ایران را به پرداخت بهایی سنگین تهدید کرده بود. دونالد ترامپ در این حال گفته بود خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما این که آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چون این اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چون این اتفاقی بیفتد.
روز سه‌شنبه هواداران هشت و شبی که مورد حمایت ایران هستند به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. این رویداد در پی حمله آمریکا به قرارگاه‌های هشت و شبی در پاسخ به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی رخ داد. آمریکا ایران را مسئول حمله به سفارتش می‌داند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کردند. خبرگزاری ایسنا از مهاجرت نوید زنگنه، کشتیگیر آزادکار ایران و دارنده مدال برنز جهان خبر داد. بیش از یک ماه پیش و در پی آغاز اعتراضات آبان ماه در ایران، برخی گزارش‌ها از بازداشت نوید زنگنه حکایت داشت. در آن زمان گفته شده بود که آقای زنگنه در جریان اعتراضات با تفنگ ساچمه‌ای هدف گرفته شده و پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شده است. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه در این باره گزارش داد. آقای زنگنه که 23 سال دارد از این پس برای کانادا در رویدادهای بین المللی حاضر خواهد شد. در روزهای گذشته او با افزایش تعداد ورزشکاران مهاجر ایرانی، پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روند را هشداری جدی برای مسئولان خوانده بود. خانم سلحشوری این روند را با اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر خواسته‌های ایدئولوژیک خود، سیاسی کردن ورزش و نادیده گرفتن مردم در ارتباط دانسته بود. چهار حزب و تشکل مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور در بیانیه مشترک تشدید فشارها بر جامعه مدنی و سرکوب خانواده‌های داغدار اعتراضات آبان ماه 98 را محکوم کردند. اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان، لغو احکام زندان نویسندگان و کنشگران و تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد سرکوب اعتراضات مردمی شدند. این تشکل‌ها همچنین محکومیت حبس اعضای کانون نویسندگان و سندیکاهای کارگری را محکوم کردند و نهادهای قضایی صادرکننده این احکام را بیدادگاه‌های حکومت ولایی خواندند. در پی آتش‌سوزی گسترده در استان نیو ساوت ویلز در ساحل شرقی استرالیا به مدت یک هفته وضعیت اضطراری اعلام شد. بنابر گزارش‌ها با افزایش دمای هوا و وزش بادهای قوی، بیش از 200 آتش‌سوزی در روز پنج شنبه در ایالت ویکتوریا در جنوب نیو ساوت ویلز گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها بیش از 50,000 نفر بدون برق هستند و برخی از شهرها دسترسی به آب آشامیدنی نیز ندارند. بسیاری از کسانی که در حال فرار و خروج از این منطقه هستند از جمله مسافران تعطیلات سال نو هستند که به این منطقه رفته بودند و حال به سمت سیدنی و کامبرا در حال حرکتند. و عالی‌ترین مقام نظامی تایوان و 7 تن دیگر در پی فرود اضطراری هلیکوپتر حامل آنها در یک منطقه کوهستانی کشته شدند. در این حادثه که در نزدیکی تایپه پایتخت تایوان رخ داد، 5 تن از سرنشینان این هلیکوپتر نجات یافتند. دلیل این رخداد هنوز مشخص نیست. شن ییمینگ، رئیس کل ارتش تایوان که 62 ساله بود، در آستانه سال نو چینی برای دیدار با سربازان تایوانی راهی جزایری در شمال شرق کشور شده بود که کشته شد. این حادثه یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تایوان رخ داد.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با مشروع تازه‌ترین خبرها، اخباری که اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید هم در اونجا میتونید اونها رو مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، فرمانده کل سپاه میگوید ایران چندین بار میتواند آمریکا را شکست دهد. ادامه تلاش‌های لفظی در پی حمله به سفارت آمریکا در بغداد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو و سی اف تی را برای امنیت ملی خطرناک خواند. سرانجام این لوایح چه خواهد بود؟ همراه با نگاهی به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته. امیدوارم در مجله نیمروزی پنجشنبه 12 دی ماه من رو همراهی کنید. در پی عقب نشینی هواداران هشت و شعبی از اطراف سفارت آمریکا در بغداد، مقام‌های ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفتند که رخدادهای مربوط به تجمع در برابر سفارت آمریکا در روزهای اخیر توسط افرادی انجام شده که آنها را تروریست نامیدند. جزئیات را بشنوید از کیان معنوی.
مقام‌های ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه از برقراری آرامش در منطقه سبز و اطراف سفارت آمریکا خبر دادند و اعلام کردند رخدادهای مربوط به تجمع در برابر سفارت آمریکا در بغداد از سوی گروه‌های به توصیف آنها تروریستی انجام گرفته که از سوی حکومت ایران سازماندهی شده است. گروه هشت و شعبی عراق که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از هواداران خود خواست تا از اطراف سفارت آمریکا در بغداد عقب نشینی کنند. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، چهارشنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNN تجمع کنندگان و مهاجمان به ورودی سفارت آمریکا در بغداد را تروریست خواند. If that is the case, it will only deepen Iran's diplomatic isolation. آقای هوک با بیان اینکه پایگاه نیروهای آمریکایی طی تنها 2 ماه 11 تا 12 بار هدف حمله قرار گرفته گفت، پس از اینها تروریست‌ها خارج از سفارت ما در بغداد تظاهرات کردند. تظاهراتی که توسط حکومت ایران سازماندهی شده بود و این تاکتیکی است که آنها از آن بهره می‌برند. از سوی دیگر مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس از همین توصیف برای تجمع کنندگان استفاده کرد. خانم اورتگا گفت آنها معترض نبودند، بلکه تروریست‌هایی بودند که توسط ایران سازماندهی و تجهیز شده و آموزش دیده بودند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه نقش‌آفرینی در رخدادهای عراق را رد کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با رد دخالت در تجمع و یورش به سفارت آمریکا گفت که آمریکا دارد از هشت و شعبی انتقام می‌گیرد.
آمریکایی‌ها، شما الان ملاحظه کنید در عراق دارن چه می‌کنن، در سوریه چه می‌کنن، انتقام داعش رو از هشت و شعبی دارن می‌گیرن.
این در حالی است که مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز چهارشنبه گفت حمله به سفارت آمریکا در عراق توسط تروریست‌ها سازماندهی شده است. وزیر خارجه آمریکا با انتشار تصاویری در توییتر خود نوشت تروریست‌ها ابو مهدی مهندس و قیس قزعلی سازماندهی و نایبان ایران هادی آمری، فالح الفیاض حمایت از وقایع را بر عهده داشتند. یورش به سفارت آمریکا در بغداد روز سه‌شنبه پس از آن رویداد که هفته گذشته در جریان حمله نیروهای آمریکایی به مراکز حزب الله در عراق دست کم 25 تن از افراد حزب الله کشته شدند. با وجود افزایش تنش‌ها در روزهای اخیر و حتی تهدید تهران از سوی دونالد ترامپ، اما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی دیگر گفت به دنبال جنگ نیست و جنگی را با ایران پیش‌بینی نمی‌کند. در ماه‌های اخیر اماکن و مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز در چند مورد هدف حمله قرار گرفتند و مهاجمان ساختمان این مراکز را چند بار آتش زدند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید درباره ادامه تنش‌های لفظی میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی در پی حمله گروه هشت شعبی به سفارت آمریکا در بغداد. این تنش‌ها همچنان ادامه داره. امروز فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی تأکید کرده است که ایران رو به سمت جنگ نمیبرند اما از هیچ جنگی نمیترسند و آمریکا باید در مواجهه با ملت ایران با ادبیات درست سخن بگه. اجازه بدید که همراه بشیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، و در رابطه با ادامه این تنش‌های لفظی بیشتر بدونیم. آقای حسینی فرد، در گزارش کیان هم بود که آقای خامنه‌ای روز گذشته اشاره کرده بود که هرگز ایران رو به سمت جنگ نمیبرند. امروز هم مجدداً حسین سلامی همین رو گفته به سمت جنگ نمیبریم، اما از یک اما استفاده میکنن و میگن که ما از جنگ نمیترسیم. به نظر شما در پشت این صحبت ها و این تنش ها چه چیزی در حال رخ دادن هست؟
این قسمت مربوط به اینکه از جنگ نمیترسیم و باید فلواقع در سایه قرار داد، بیشتر همون حرفایی که دارن میزنن که به نوعی سطح تنش رو بیارن پایین و شاید بشه مبنا گرفت، به این معنا که هم آقای خامنه‌ای اشاره میکنه که ما ربطی به این اقداماتی که در عراق شده ربطی به ما نداره، خود آقای سلامی همونطور که شما اشاره کردید امروز گفته که ما در امور کشورهای منطقه اصولا دخالتی نمی‌کنیم. اینها رو بذارید در کنار اظهاراتی که قبلا خود مقامات ایران می‌کردن، یعنی خود آقای ولایتی همین سال گذشته که رفت بود بغداد و میگه که توی این کشور اصولا ما اجازه نمیدیم سکولارها و کمونیست‌ها به قدرت برسن، یا آقای صفوی مثلا مشاور ارشد نظامی آقای خامنه‌ای میگه که فهرست دولت عراق رو با دیت رهبری هماهنگ میکنن. امروز که میان یک همچین حرفایی رو میزنن که ما اصولا دخالتی در امور کشورهای منطقه نمیکنیم، خب میبینیم که این سطح تنش اونقدر بالا رفته که این مقدار نگرانی ایجاد کرده در تهران و سعی میکنن که کاهشش بدن، اینطوری که همطور که نیروهای هشت شعبی هم از اطراف سفارت فراخونده شدن. و خب اون چیزی که ایران شاید در پس پشت این ماجرا بدش نمی اومده که اجرا بشه، یعنی خروج نیروهای آمریکایی یا کاهش تعدادشون در عراق و در منطقه، اینم حداقل در شرایط فعلی به برعکسش تبدیل شده، یعنی آمریکایی‌ها بیش از پیش در حال اعزام نیرو به منطقه هستن. تو این چارچوب میشه گفت که ایران بیش از پیش درنگ و تأمل میکنه و عقب نشینی انجام میده.
آقای حسینی فرد، با این همه آمریکا پیش از این تصمیمی نداشت که نیروهای خودش رو حداقل در عراق افزایش بده. آقای ترامپ پیشتر اشاره کرده بود که آمریکا عراق رو دو دستی تقدیم ایران کرده، با خروج نیروها کاهش حضور نظامی ایران فعالیتاش رو بیشتر کرده، کما اینکه اینطور هم ظاهرا بوده.
درسته، در نظر بگیرید که ایران با توجه به این وضعیت سیاسی در عراق، البته و فشاره که رو خودش هست در با این تحریم های حد اکثری، فشار های حد اکثری، مجموعاً امکاناتش در عراق در حال کاهش یافتن بوده. اینی که حالا در این مرحله و این بحرانی که ایجاد شد، برخی هماهنگی ها بین نیروهای متفاوت عراقی علیه آمریکا پیش اومده، حداقل در موزه گیری های لفظیشون، نباید به این معنا تلقی بشه که بحران سیاسی که الان در عراق جریان داشته لزوما در اون زمینه هم دوباره ایران بیاد و دست بالا رو پیدا بکنه و به نفع ایران تمام بشه. یعنی به نظر میاد که مسئله عراق و وضعیتی که ایران داشته در این کشور، هیچ وقت ما دیگه به دوره گذشته، به خصوص به دوره 2011 و 2014 که آمریکایی‌ها اصولا اونجا نبودن و ایران بهترین متحداش رو در درون دولت عراق داشت، به اون دوره بر نخواهد گشت. و این چالش و کشمکش سیاسی چه بر سر حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چه در مورد معادلات سیاسی مربوط به تشکیل دولت تا اطلاع رسانه‌ای ادامه خواهد یافت، بدون اینکه لزوما ایران همطور گفته شد بتونه به اون موضع مثلا مقتدر قبلیش برگرده.
آقای حسینی فرد، عراق اگر که بخوایم مقایسه بکنیم با یمن و سوریه و حضوری که ایران داره در یمن، جنگ نیابتی که با عربستان در یمن داره، یا حضور نظامی که در سوریه داشت، فکر میکنید که این همون رو بتونه در عراق هم ادامه بده؟ یعنی سرانجام این تحولات سیاسی به اونجا برسه که شبیه اتفاقات یمن و سوریه بشه، یا نه اصلا به اون سمت نخواهد رفت؟
منظورتون دقیقا متوجه میشم چه شکلی؟
آیا شبیه همون اقداماتی که ایران انجام داد در یمن، جنگ نیابتی با عربستان سعودی، آیا میتونه که در عراق هم یک جنگ نیابتی رو با آمریکا آغاز بکنه؟
نه، همونطور که گفته شد در مورد مثلا عراق همیشه ایران متکی بوده به اینه که اون نیروهای شیعه در این کشور اکثریت رو داشتند و از طریق ساختار سیاسی میتونست خط خودش رو پیش ببره و تو دولت دست بالا رو پیدا بکنه و اونجاها مثلا به نوعی خط خودش رو اجرا بکنه. در نظر بگیریم همین الان هم که مثلا نیروهاشون از اطراف سفارت فراخوندن، صحبتشون اینه که ما میریم و مبارزه رو در درون پارلمان ادامه میدیم. یعنی چه؟ یعنی این که ما اونقدر نیرو داریم که بتونیم برخی از خواسته هامون علیه آمریکا و از جمله اخراج و خروج نیروهای آمریکایی رو در پارلمان تصویب کنیم و رقم بزنیم. از این جهتش هم به اعتبار این نیروی وسیع تری که در عراق داشته، اصلا همبستگی که با شیعه های اونجا داشته، اتکایی که به نیروهای شیعه در اون عراق داشته و همینی که به هر صورت عراق هم مرز ایران و حوزه امنیتی نزدیکتری هستش و هر گونه ناامنی بزرگ میتونه راحت سرریز بکنه به داخل ایران و برای خود جمهوری اسلامی هم جمع کردنش بهشون بسیار مشکل تر بشه. از این جهتش به نظر نمیاد که ما وارد یک مثلا جنگ نیابتی به اون چیزی که شکلی که در سوریه یا یمن شاهدش بودیم در عراق بتونیم همچین چیزی رو ببینیم.
آقای حسینی فرد، در نهایت این که دو دولت خارجی در حالی در عراق به شکل غیر مستقیم با هم درگیر شدن که دولت مرکزی عراق دچار بحران‌های سیاسی خودش است. مسائلی که وجود داره، نخست وزیری که استعفا داده، اعتراض‌هایی که داره میشه، فکر می‌کنید که این درگیری‌ها چقدر تأثیر بذاره روی دولت مرکزی عراق؟
طبیعتاً مثلا این وضعیت سیاسی عراق و تشکیل دولت عملاً شده تیول این تنشی که وابسته به این تنشی که بین ایران و آمریکا در جریان. درسته که خیابان هم در عراق روزها حرف خودش رو داره، معترضا هم دارن اونجا به نوعی به عنوان یک فاکتور بسیار مهم عمل میکنن، ولی اونها هم به این یا اون شکل به هر صورت تأثیر میگیرن از این نقشه ها و اراده های خارجی در آمریکا و ایران. از این جهتش نهایت شاید باز هم طبق همه این تجاربی که ما بعد از 2003 دیدیم، باز هم راه و چاره آمریکا و ایران نداشته باشند به جز اینه که باید سر یک به اصطلاح شاکله سیاسی جدید، یک دولت جدید به توافق برسن. منتها خب اینه که حالا کی در این دولت دست بالا رو داشته باشه و به خصوص نخست وزیر با کدوم گرایش به قدرت برسه و در این حال این طرحهایی که به برای رفرم و اصلاح در قانون اساسی، در قانون انتخابات روی میز میذاره که اونها میتونه تمام کمال به نوعی به ضرر ایران تمام بشه، چون وضعیت فعلی بهترین وضعیت بوده به لحاظ تقسیماتی که در قانون اساسی و حقوقی که به شیعه ها داده شده به نیروهای نزدیک ایران یا قانون انتخابات. اینها رو چقدر تغییر بده اون شاکله سیاسی جدید و مطابق با خواست کدوم طرف پیش بره، اینها همش علامت سوال بزرگه.
خیلی متشکرم حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه. بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
حمله به سفارت آمریکا از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه.
این گرفتاری جمهوری اسلامی در ردخ و فتخ و گذراندن بحران کشتار 1500 نفر یا شاید خیلی بیشتر از جمعیت آزادیخواه و معترض ایران، حکومت رو به این سمت و سو سوق میده که با ایجاد یک تنش‌های کنترل شده در منطقه، در واقع از این مخمصه‌ای که هیچ توجیه و توضیحی براش نداره، خودشو به نوعی بیرون بکشه.
آقای روحانی میگه که دنیا بر علیه ما شده و جنگ بر علیه ما شروع کردن. آقای روحانی اشتباه نمی کنی؟ شما کاری کردین که دنیا بر علیه شما شده. شما کاری کردین که تمام ناوهای بیشتر کشورها اومده تو خلیج فارس. هر کاری که شما میکنین بذارین تقصیر کشورهای دیگه.
دولت امریکا اگر در سال 59 زمانی که سفارتشو اشغال کردن اگر پاسخ دندان شکنی میداد، آقای خمینی بهش که میگفت امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و بعد از 40 سال امروز در بغداد آقای خامنه‌ای میگه امریکا بازم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، غلط کرده، به خاطر اینکه هیچ وقت یک برخورد شایسته و بایسته را انجام نداده و بعد از 40 سال اون حادثه دوباره در جای دیگه تکرار میشه.
آقای روحانی شما حق دارید، شما در جنگی در زمان صلح نیستی، منتها در جنگ با ملت ایرانی، نه با هیچ جای دنیای دیگه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در روزهای اخیر فضای رسانه‌ای ایران بار دیگه درگیر موضوع تصویب لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF شده. دو لایحه از لوایح مرتبط با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بلا تکلیف باقی مونده. همکارم بابک غفوری‌آذر اینجا در استودیو همراه با منه تا از آخرین تحولات مربوط به این لوایح بهمون بگه. بابک، در دو روز اخیر مقام‌های ایرانی تعدادی صحبت کردن درباره لوایح FATF، چه جزئیاتی داریم؟
درسته، دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست دیگری داشت و مرتبط با اون مهمترین دستور کاری که همکنون در مجمع تشخیص مصلحت باقی مونده، یعنی همین دو لایحه عضویت ایران در FATF مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که در این نهاد باقی مونده، بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفت. تعدادی از اعضای این نهاد به اظهار نظر درباره این موضوع پرداختند، از جمله صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صراحت در آستانه برگزاری نشست تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت خودشو با عضویت در این دو پیمان و تصویب این دو لایحه اعلام کرد و حتی گفت که به نظرش این دو لایحه معروف به پالرمو و CFT به شدت برای امنیت ملی خطرناکند. همزمان برخی از اعضای دیگه مجمع تشخیص مصلحت هم در اظهار نظرهایی گفتن که پیامک‌ها یا SMS‌هایی بهشون میرسه در مخالفت با رأی مثبت به تصویب این لوایح، از جمله مجید انصاری و محمد صدر از جمله افرادی بودند که در این زمینه اظهار نظر کردند. و البته میتونیم اشاره کنیم به صحبت محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که اون هم از بلا تکلیفی دوباره این لوایح صحبت کرد. نتیجه نهایی نشستی که دیروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد در این زمینه باز هم بلا تکلیفی و ادامه بی نتیجه موندن در این زمینه بود، اتفاقی که باعث شد که اواخر وقت دیشب و امروز باز هم صحبت درباره این موضوعات ادامه پیدا بکنه. دیشب حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفری که به استان اردبیل داشت، در نشستی در اونجا بدون اینکه خیلی مشخص بخواد اشاره بکنه به موضوع FATF، ولی در صحبتی که کاملا میتونه مابعضای مرتبط با اون پیدا بکنه، از مجمع تشخیص مصلحت نظام با این ادبیاتی که حالا میتونیم بخشی از این صحبت‌های روحانی بشنویم انتقاد کرد.
مجلس باید تصویب کنه. اگر مجلس تصویب کرد، حالا هر ایرادی شورای نگهبان گرفت. کاری نمیتونیم، هیچ کدوم نمیتونیم کاری بکنیم. رو شورای نگهبان ایراد گرفت. حالا یه جایی بود قبلا دعوای مجلس، شورای نگهبان زود حل می‌کرد، اونم حالا یه مقدار روغن‌کاری می‌خواد، دچار مشکل شده.
اشاره آقای روحانی میتونه به همین لوایح باشه که به دنبال اختلاف مجلس شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و اونجا بلا تکلیف مونده. امروز هم اظهار نظر تازه‌ای از علی مطهری از نمایندگان شاخص مجلس شورای اسلامی منتشر شده که اونجا به صراحت آقای مطهری این کل این سازوکاری که الان پیش اومده درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا کرده در زمینه لوایح مختلف که به طور ویژه این لوایح مرتبط با FATF هست، اونجا گفته که این ادامه این شرایط ممکن نیست. میگه حتی در این زمینه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم نامه‌نگاری کرده و گفته که این وضعیت به گفته خودش قابل ادامه دادن نیست و اگر حتی لازمه باید قانون اساسی تغییر بکنه و مجمع اگه قراره که این چنین جایگاهی پیدا بکنه که لوایح تصویب شده در مجلس رو بتونه بلا تکلیف نگه داره و جایگاهی مثل مجلس سنا پیدا کنه، اون موقع باید تو قانون اساسی بیاد و گفته در شرایط فعلی اگر او جای علی لاریجانی رئیس مجلس بوده، خودش این دو تا لایحه رو برای اجرا ابلاغ میکرده و دیگه به مجمع تشخیص
نمیفرستاده. بابک، گروه FATF در مهلت‌ها و بازه‌های 3 ماهه ایران رو از لیست سیاه خارج کرده. این مهلت کی تموم میشه؟
آخرین باری که به ایران مهلت داده شده در جلسه ایست که اواخر مهر ماه FATF برگزار کرد برای 6th time، اما به تأکید گفتش که این برای آخرین بار هست که به ایران مهلت میده که این لوایح رو تایید بکنه و نهایتاً مطابق اون تصمیم FATF این مهلت اواخر بهمن ماه امسال به پایان میرسه. میشه حد زد که به همین دلیله که حالا دوباره در آستانش رسیدن به این مهلت این صحبت‌ها و اظهار نظرها بار دیگر برجسته و داغ شده.
و FATF یک التیماتوم به ایران داده بود دفعه پیش که این آخرین بار. خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود در رابطه با آخرین اخبار و تحولات مربوط به لوایح پالرمو و CFT. اما اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم بیتا بختیاری و نگاهی بیندازیم به اونچه که در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته داغ بوده.
سمیرا، جلال میرزایی نماینده مجلس به تازگی در یک گفتگوی گفته بود که نیروی انتظامی مسئولیت بخشی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه رو به عهده گرفته، اما حسین رحیمی رئیس پلیس تهران مدعی شده که در جریان این اعتراضات که در 165 نقطه درگیری در تهران رخ داده حتی یک نفر هم توسط پلیس تهران بزرگ مصدوم نشده و به جای اون 220 نفر از اعضای نیروی انتظامی زخمی شدن. صحبت‌های رئیس پلیس تهران در شرایطی بیان شده که نماینده مجلس آقای میرزایی خواستار گزارش شفافی شده بود از تعداد کشته‌ها و نحوه کشته شدنشون. گفته بود که بعضی از این کشته‌ها به شیوه مشکوکی کشته شدن و نیروی انتظامی باید بیا توضیح بده که چه تعدادی توسط عوامل انتظامی کشته شدن و چرا این بعضی از اینها به صورت مشکوک کشته شدن. کاربران شبکه‌های مجازی به شدت به این ادعای آقای رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ واکنش نشون دادن. هشتک هایی مثل بیشرمی و وقاحت رو برای در واقع توییت نوشتن نسبت به صحبت هایی که ایشون کرده استفاده کردن. یک کاربری به نام دختر ایران نوشته بله خب راست میگه، برای اینکه آمار مصدوم ها صفر بشه بل اجبار مصدومان رو هم کشتن. یک کاربر دیگه به نام دکتر شفاهی هم نوشته بله به خاطر اینکه قصد اصلا از اول این بوده کسی رو مجروح نکنن و به خاطر همینم هم بوده که تک تیراندازها یا توی سر معترضان زدند یا قسمت‌های بالا تنه مثل قلب. و البته خب باید هم رئیس پلیس تهران بزرگ بیاد و همه چیز رو وارونه جلوه بده. یک کاربری دیگه هم به نام ماحسیم نوشته در اعتراض‌های آبان ماه در تهران حتی یک نفر از معترضان هم مصدوم نشده. البته خیلی هم دروغ نگفتن، چون یا همه رو کشتن یا تیر خلاص بهشون زدن. و یک کاربر دیگه به طعنه از اون چیزی که رحم و شفقت سردار رحیمی رئیس پلیس تهران نام برده به این اشاره کرده و گفته این همون آدمیه که تو جریان اعتراضات دراویش میگفت ما میتونستیم خونه نورعلی تابنده رو با کاتیوشا بزنیم ولی این کارو نکردیم. آخرین واکنشی که میخونم هم حساب کاربری عدالت برای ایران در واقع نوشته با توجه به صحبتهایی که آقای حسین رحیمی کرده و اومده همه مسئولیت نیروهای انتظامی رو در واقع انکار کرده در قتل معترضان در اعتراضات آبان ماه 98 و گفته در جریان این اعتراضها، این حساب عدالت برای ایران نوشته در جریان این اعتراضها ده ها تن توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در استان تهران کشته شدن و رحیمی از عاملان این کشتاره و باید پاسخگو باشه. سمیرا، مقام‌های جمهوری اسلامی با اینکه به هر حال بیش از یک ماه هست که از اعتراضات آبان ماه میگذره و به هر حال خبرگزاری رویترز تعداد کشته ها رو 1500 نفر معرفی کرده، اعلام کرده، عفو بین الملل 304 نفر اعلام کرده در یک برآورد محافظه کارانه، مقام های جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تا حالا زیر بار اعلام آمار دقیق کشته شده ها نرفتن، تفره میرن و هر کدوم مسئولیت رو میندازن بر عهده دیگر نهادها.
بیتا، وقتی که گزارش رویترز منتشر شد هم سخنگوی دولت هم رئیس دفتر حسن روحانی گفتن که عدد 1500 نفر غلو آمیزه و آقای ربیعی نکته جالبی رو اشاره کرد و گفت احتمالاً تقصیر از دولته که از ابتدا آمار رو اعلام نکرده، منتها جمهوری اسلامی در پی تفکیک آمار کشته شدگان هست و این خودش مسئله مناقشه برانگیزی هست. در شبکه‌های اجتماعی هم بسیاری اشاره کردند که تفکیک کشته شدگان به چه معنی، چون چون که اینها اصرار دارن که افرادی رو به عنوان اختشاشگر بگن که کشته شدن و افرادی حالا به شکل اتفاقی کشته شدن. خیلی ممنونم. بیتا بختیاری بود، نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ها به اظهارات اخیر آقای رحیمی، فرمانده پلیس تهران بزرگ. به پایان مجله نیمروزی پنجشنبه 12 دی ماه میرسیم. ممنونم که در این مجله من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کردید. فراموش نکنید مجله بعد از ظهر ساعت 16 آغاز میشه.